با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب اول یوحنا، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در اول یوحنا فصل 1 آیه 8 خواندیم که اگر گوییم گناهی نداریم خود را فریب می دهیم و از حقیقت گریزانیم. یوحنا با گفتن این موضوع در واقع می گوید تلاش افرادی که می خواهند برای مشارکت و رابطه با خدا آنچنان کامل و بیگناه شده تا به سطح خدا برسند، بیهوده و بی نتیجه خواهد بود. ما نمی توانیم خودمان را به جایگاه خدا برسانیم و غیر ممکن است که در این دنیا به کمال و کاملیت رسید. اکنون بررسی این حقیقت را ادامه می دهیم. در اینجا به مثال دیگری در این رابطه توجه بفرمایید. وقتی در زمان خدمتم به عنوان کشیش برای مدتی در شهر دیگری اقامت داشتم، با مردی آشنا شدم که سالها در زندان به عنوان خادم مسیحی خدمت کرده بود. او یک مسیحی فعال و مشتاق با شخصیتی عالی بود. مطمئناً هیچ انتقادی از او نداشتم، اما یک روز که در خیابان یکدیگر را دیدیم به من گفت: برادر، دیشب تقدیس شدم. گفتم: چه اتفاقی برایت افتاد؟ جواب داد که به جایگاهی رسیده که دیگر نمیتواند گناه کند. خب، پس از این گفتگو مدتی او را ندیدم. اما یکی دیگر از خادمان کلیسا در همسایگی آن مرد زندگی میکرد و او در ارتباط با موضوعی که در واقع حق با این خادم کلیسا بود، اختلافی با پسر آن مرد که در خانه او زندگی می کرد برایش به وجود آمده بود. خادم کلیسا با آن مرد صحبت کرده بود، ولی آن مرد بدون دلیل خشمگین شده و سخنان زشتی به خادم کلیسا گفته بود. آن خادم کلیسا در این مورد با من صحبت نمود و از من خواست که با آن مرد صحبت کنم تا مشکل او با همسایش برطرف شود. به ملاقات آن مرد رفتم و به او گفتم: آیا به من نگفتید که تقدیس شده اید؟ جواب داد: بله، گفتم. گفتم: و هنگامی که تقدیس شدید به سطح کمال و بیگناهی رسیدید؟ آن مرد گفت: بله، فکر می کنم که به آن سطح عالی رسیدم. آنگاه گفتم: همسایه تو یکی از اعضا و خادمین کلیسایی است که در آن خدمت می کنم. او به من میگوید که چند روز قبل واقعا کنترل خود را از دست داده و در حالی که خشمگین بودید سخنان زشتی به او گفته اید که گفتن آنها شایسته یک مسیحی نیست. آن مرد شروع به توجیه کردن رفتارش نمود و گفت: حدس میزنم که عصبانی و خشمگین شدم، ولی این موضوع گناه نیست. گفتم: اگر از نظر شما گناه نیست، پس چیست؟ پاسخ داد: قبول دارم که اشتباه کردم و نبایستی با آن شدت با او صحبت می کردم، ولی گناه نکردم. به آن مرد گفتم: خب، پس می خواهم با من همکنون دست داده و به من تبریک بگویید، چون من نیز به آن سطح عالی رسیدم. من گناه نمی کنم، بلکه فقط اشتباهات زیادی می کنم. اما برادر عزیز، کلام خدا به طور آشکار به شما میگوید که از دست دادن کنترل و عصبانیت و فریاد زدن و توهین کردن به همسایه خود آنطوری که شما انجام داده اید گناه است. دوست من، فکر میکنید چه کسی را فریب میدهید؟ میگویید که هیچ گناهی ندارید. شما خودتان را فریب میدهید و تنها کسی که فریب خورده است خودتان هستید. شما خدا را فریب نمیدهید، همسایگان خود را فریب نمی دهید، دوستانتان را نیز فریب نمی دهید، بلکه مطمئن باشید که فقط خود را فریب داده اید. و یوحنا می گوید که حقیقت در چنین فردی نیست و این فرد از حقیقت فرار می کند، چون نمی تواند ببیند که گناهکار است و به سطح و جایگاه کاملیت نرسیده است. با این وجود تعداد زیادی از افراد سعی می‌کنند که با این روش فاصله میان خود و خدای قدوس را پر سازند و البته موفق نمی‌شوند. از آنجایی که نمی‌توانید خدا را به سطح خودتان پایین بیاورید و همچنین نمی‌توانید خود را به سطح او بالا رسانید، پس بایستی چه کار کنید؟ یوحنا در اینجا راه حل این مسئله را نشان می‌دهد. در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملاً منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. اگر به گناهانتان اعتراف کنید. در اینجا یکی دیگر از اگرها را در کلام خدا مشاهده می کنیم. تا کنون در این فصل چندین اگر را مشاهده کردیم. در آیه 6 اگر بگوییم با خدا رابطه نزدیک داریم. در آیه 7 اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می کنیم. و در آیه 8 اگر گوییم که گناه نداریم. و اکنون نیز در اینجا روش درست برای مشارکت و ارتباط میان یک انسان گناهکار و خدای قدوس معرفی می شود. منظور از اعتراف به گناهان چه می باشد؟ کلمه اعتراف در زبان یونانی به معنای همان را گفتن است. یعنی شما همان سخنی را می گویید که خدا می گوید. وقتی خدا در کلامش میگوید که آنچه انجام داده اید گناه است، شما نیز بایستی با خدا موافقت کرده و همانطوری که خدا به آن موضوع نگاه میکند آن را گناه بدانید و باید به خدا بگویید: خداوندا، تو درست میگویی، من نیز آنچه تو میگویی میگویم، این کار گناه است. گفتن این سخن به خدا یعنی نزد او اعتراف نمودن که گناهکار هستید. منظور از اعتراف به گناهان این است. دوست من، این یکی از بزرگترین نیازهای کلیسا است. این روش خدا برای یک مسیحی است که با گناه در زندگیش روبرو شود. مدتی پیش مردی به نزد من آمد که بسیار اندوکین و در زحمت بود. از همسرش طلاق گرفته بود چون متوجه شده بود که همسرش نسبت به او وفادار نبوده است. خانه و کارش را از دست داده بود. مردی بسیار مایوس و پریشان بود. به من گفت: می‌خواهم به خدا خدمت کنم. گناه و خطا کردم. شکست خوردم. با صراحت به او گفتم: نزد من گریه نکن. به نزد خدا برو و به او درباره گناهانت بگو. به خدا بگو که خطا کرده ای. به او بگو که در اشتباه بوده ای. به او بگو که میخواهی همان سخنی را درباره گناهانت بگویی که خدا میگوید. نزد او اعتراف کن و از او کمک بخواه. او پدر توست. در خانواده او هستی. مشارکت و رابطه خود را با او از دست داده ای، اما میتوانی دوباره با او در رابطه باشی. اگر گناهانت را نزد او اعتراف کنی، او وفادار است و گناهانت را می بخشد. پس از اینکه گناهان خود را نزد خدا اعتراف کردیم، خدا چه کار می کند؟ او ما را پاک می سازد. در داستان پسر گمشده، آن پسر خطاکار از سرزمین دور در حالی که کاملا کثیف بود و بوی خوکدانی را به خود گرفته بود، به خانه آمد. فکر نمی کنم که پدرش در همان ابتدا یک ردای تازه و لباس تمیز بر آن پسر کثیف و آلوده پوشانید. اینطور نیست. پدر ابتدا آن پسر را تمیز کرد. در فرهنگ رومی پاکی و تمیزی بسیار اهمیت داشت و مطمئن هستم آن پسر را حمام کردن قبل از اینکه لباس تازه و تمیز را بر تن او کنند. آن پسر آنچنان تجربه ای عالی داشت که دیگر فکر بازگشت به آن سرزمین دور و کار در خوکدانی را نمی کرد. وقتی شما به گناهانتان اعتراف کرده اید، به این معنا است که از آن گناه روی برگردانده اید. یعنی این که همان سخنی را می گویید که خدا درباره آن گناه گفته است. گناه یک واقعیت وحشتناک است. خدا از گناه نفرت دارد و اکنون شما نیز از آن نفرت دارید. اما اعتراف به گناه رابطه شما با پدر آسمانیتان را دوباره برقرار می سازد و یوحنا سخنانش را با آیه بعدی تکمیل می کند. اگر ادعا کنیم که گناهی از ما سر نزده است، دروغ می گوییم و خدا را نیز دروغگو می شماریم. زیرا خدا می فرماید که ما گناهکاریم. خدا را دروغگو نشمارید. دوست من، چرا به نزد خدا نمی روید و قلبتان را نزد او باز نمی کنید و همانطوری که با فرد دیگر صحبت می کنید با او سخن نمی گویید؟ مشکل خود را به او بگویید. گناهانتان را به او بگویید. ضعف خود را به او بگویید. همه چیز را نزد او اعتراف کنید. به پدرتان بگویید که می خواهید با او مشارکت و رابطه داشته باشید و می خواهید به او خدمت کنید. او یک راه بسیار عالی و باشکوه برای بازگشت به سوی خودش فراهم نموده است. عیسی مسیح راه بازگشت به سوی خدا است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب اول یوحنا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول یوحنا فصل 2. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از وساطت عیسی مسیح، فرزندان خدا چگونه بایستی با یکدیگر مشارکت داشته باشند، فرزندان عزیز خدا نباید دنیا را دوست داشته باشند. این فصل ادامه سخنانی است که در فصل قبلی بیان شده بودند و در ارتباط با چگونگی رفتاری است که فرزندان خدا باید توسط آن با خدا مشارکت داشته باشند. دیدیم که می توانیم توسط قدم برداشتن در نور با خدا مشارکت داشته باشیم. یعنی این که در حضور خدا به سر ببریم. دومین کاری که بایستی انجام دهیم تا آن مشارکت و رابطه را حفظ کنیم این است که گناهانمان را به او اعتراف کنیم. وقتی ما در نور قدم بر می داریم، می دانیم که خون عیسی مسیح ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. ولی همچنین آگاه هستیم که در زندگیمان کامل نیستیم و برای اعتراف به گناهانمان باید به نزد او برویم. در فصل 2 به موضوع وساطت و شفاعت عیسی مسیح توجه می کنیم. اکنون نتیجه آنچه را خواهیم دید که یوحنا در اول یوحنا فصل 1 آیه 5 شروع نمود وقتی گفت این است پیغامی که خدا به شما داده است. پیام چیست؟ پیام انجیل فیض خداست که گناهکار محکوم را از طریق ایمان به عیسی مسیح به خانواده خدا می آورد، در جایی که یک وارث و هم ارث با عیسی مسیح می شود. مهمترین موضوع رابطه با خدای پدر می باشد. مشارکت با خدا توسط وساطت عیسی مسیح. در اول یوحنا فصل 2 آیه 1 می خوانیم فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. فرزندان عزیز، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. یوحنا این سخن را برای ما می نویسد چون خدا نمی خواهد فرزندانش گناه کنند. اگرچه خدا امکانات کافی و فراوان برای ما فراهم ساخته تا گناه نکنیم، ولی راه ورودی ما به این امکانات ناقص است چون ما کامل نیستیم. توجه کنید که در این آیه گفته نمی شود که ما نمی توانیم گناه کنیم، بلکه یوحنا برای ما می نویسد تا گناه نکنیم. خدا از ما می خواهد به شیوهی قدم برداریم که باعث خوشنودی او شود. یعنی او از ما می‌خواهد که در اطاعت از کلامش قدم برداریم. اجازه دهید یادآوری کنم که نامه اول یوحنا یک نامه خانوادگی است. بر روی رابطه خانواده خدا تاکید می‌کند. این نکته رو دوباره عنوان می کنم چون در کلیسای امروزی تاکید بسیار زیادی بر روی این حقیقت است که همگی ما به بدن مسیح تعلق داریم. یعنی که همه ایمانداران عضوی از یک بدن می باشند. پیام کتاب افسوسیان بدن مسیح و این حقیقت بسیار عالی می باشد. ولی اکنون بایستی به حقیقت خانواده خدا نیز توجه کنیم. لازم است تشخیص دهیم که ما در خانواده خدا می باشیم و رابطه ما با خدا بسیار مهم است. باید با پدر آسمانی خود مشارکت و رابطه داشته باشیم. فرزندان عزیزم یک اصطلاح جالب توجه است که به صورت ای فرزندان کوچک، بچه های عزیز و ای فرزندان نیز ترجمه شده است. اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. با اینکه افرادی هستند که ادعا می کنند بی گناه و کامل می باشند، به یاد می آورم زمانی را که در یک مراسم واعظ تأکید بسیار زیادی بر روی این موضوع کرد که هیچ کس کامل نیست. در نهایت در این رابطه به طور هیجان زده از جمعیت پرسید آیا کسی در اینجا هست که تاکنون یک فرد کامل دیده باشد؟ هیچ کس جواب نداد تا اینکه مرد کوتاه قامتی از گوشه سالن برخاست و دستانش را بلند کرد. واعظ از او پرسید آیا تا کنون یک فرد کامل را دیده اید؟ آن مرد با صدای بلند گفت من خودم هرگز ندیدم ولی در مورد او شنیدم. واعظ پرسید او کیست؟ آن مرد جواب داد شوهر اول همسرم. همه ی حاضرین در سالن شروع به خندیدن کردند. با توجه به قد و قامت آن مرد می توانم تصور کنم که سخنان زیادی درباره شوهر اول همسرش شنیده باشد. اما حقیقت این است که هیچ کس به آن جایگاه عالی، کامل و کاملیت نرسیده است. با اینکه معمولاً انسان‌ها ادعا می‌کنند که در مسیر کمال به پیش می‌روند، ولی در واقع هنوز کسی به سطح عالی کمال انسانی نرسیده است و در این دنیا نیز هیچ کس به آن جایگاه نخواهد رسید. اگر با خودمان صادق باشیم، ما نیز خواهیم گفت که خدا هنوز ما را کامل نساخته است. هیچ یک از ما به آن سطح عالی بیگناهی و کمال نرسیده ایم. یوحنا در این آیه گفته است فرزندان عزیز اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. خدا نمی خواهد که در گناه زندگی کنید. بعدن خواهیم دید که یوحنا در اول یوحنا فصل 5 آیه 8 می گوید می دانیم هر که فرزند خدا شده است خود را به گناه آلوده نمی کند. منظور این است کسی که فرزند خدا شده گناه انجام نمی دهد. یعنی که در گناه زندگی نمی کند. پسر گم شده از خوکدانی بیرون آمد و به خانه پدرش بازگشت. او در آن خوکدانی نماند. چرا؟ چون یک پسر بود و نه یک خوک. اما همچنین باید بپذیریم و درک کنیم که آنچه در کتاب جامعه فصل 7 آیه 20 نوشته شده نیز حقیقت دارد. در دنیا آدم کاملا درستکاری وجود ندارد که هرچه می کند درست باشد و هرگز خطایی از او سر نزده باشد. ممکن است من و شما امروز بتوانیم بگوییم فکر نمی کنم که کار واقعا بدی انجام داده باشم. اما سوال اینجاست که در مورد اعمال خوب چه کار کرده اید؟ در نامه یعقوب فصل 4 آیه 17 نوشته شده است پس این را از یاد نبرید که اگر بدانید چه کاری درست است اما آن را انجام ندهید گناه کرده اید. گناهان عمدی و همچنین گناهان غیر عمدی و از روی غفلت و ناآگاهی وجود دارند. من و شما بایستی در نور راه برویم و زندگی کنیم. وقتی در نور قدم برداریم خواهیم دید که چقدر از معیار خدا و آنچه او می‌خواهد دور می‌باشیم. هر فرزند وفادار و صادق خدا می‌خواهد با او مشارکت و رابطه داشته باشد اما با این وجود در درونش می‌داند که از معیار خدا و آن نوع زندگی که خدا می‌خواهد و بایستی داشته باشد هنوز بسیار دور است. گناه در زندگی او وجود دارد و حتی اگر به نظر بسیار کوچک باشد باعث قطع ارتباط و مشارکت او با خدای پدر می‌شود و بنابراین بایستی با اعتراف به گناه به سوی خدا بازگردد. در مورد اسپورژان گفته شده که روزی در حال عبور از خیابانی بود که ناگهان ایستاد. به نظر می رسید که در حال دعا کردن است و چنین هم بود. یکی از خادمین کلیسا در سمت دیگر خیابان منتظر او شد و وقتی آمد به او گفت در وسط خیابان چه کار می کردید؟ به نظر می رسید که در حال دعا کردن بودید. اسپورژان جواب داد دعا می کردم. آن خادم پرسید آیا آن موضوع آنچنان مهم بود؟ اسپورژان گفت حقیقتاً بسیار مهم بود. ابری میان من و نجات دهندم آمد و می‌خواستم که حتی قبل از اینکه به طرف دیگر خیابان برسم آن ابر از بینمان برداشته شود. تعداد زیادی از مسیحیان به شیوهی زندگی می‌کنند که دائماً در حال نافرمانی و نااطاعتی از خدا می‌باشند، اما با این وجود شگفت زده هستند که چرا با خدا مشارکت ندارند. آنها باید بدانند که نجاتشان را از دست ندادند، چون یوحنا در اینجا با صراحت میگوید اما اگر گناهی از شما سرزند کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. بنابراین لازم است تشخیص دهیم که نجات ما بر آنچه عیسی مسیح برای ما انجام داده است استوار می باشد و آن کار فداکاری اوست که کار انجام شده او برای ما است. همه چیز تمام شد. ما نمی توانیم به کاری که تمام شده چیزی اضافه کنیم. تمام آنچه برای نجات نیاز داریم کاری است که عیسی مسیح برای ما انجام داده است. اما اگر من و شما می‌خواهیم با او مشارکت و ارتباط دائمی داشته باشیم، باید درک کنیم به یک چیز دیگر نیز نیاز داریم. اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند. آن شخص کیست؟ او عیسی مسیح عادل است. کلمه واسطه یا شفی در زبان یونانی هم خانواده با همان کلمه ای است که در انجیل یوحنا به عنوان تسلی دهنده و آرامش دهنده معنا شده است. روح القدس اینجا بر روی زمین آرامش دهنده ماست و عیسی مسیح در آسمان آرامش دهنده ما می باشد. ما شفی بر روی زمین و در آسمان داریم. کلمه شفی، مدافع یا واسطه یک کلمه حقوقی نیز هست که به معنای یار و کمک دهنده می باشد. یعنی کسی که در وقت نیاز به کمک شما خواهد آمد. ما دارای یک پدر عالی آسمانی هستیم و وقتی گناه می کنیم نجاتمان را از دست نمی دهیم. اما کسی هست که می‌خواهد این نجات را از دست بدهیم و او شیطان است. شیطان دشمن ایمانداران است که آنان را متهم می‌کند. در مکاشفه فصل 12 آیه 10 به ما گفته شده که او روز و شب ما را در نزد خدا متهم می‌سازد. شیطان در کنار تخت خدا ایستاده و در حال اتهام زدن به من و شما است. به یاد آورید که چگونه ایوب را متهم کرد. در واقع او به خدا گفت اگر اجازه دهی که او را امتحان کنم به تو نشان خواهم داد که چگونه تو را لعنت خواهد کرد. و وقتی چنین شرایطی برای ما اتفاق بیفتند، خداوند ما عیسی مسیح قادر است که به عنوان وکیل و شفیع ما مداخله کرده و از ما دفاع کند. او برای ما مرد. اتهام زننده به ما هنوز در آنجا است و بعضی افراد از این موضوع ناراحت می باشند. اما مدافع و شفیع ما نیز در آنجا هست که بسیار بزرگتر و قویتر از اتهام زننده و دشمنان ما می باشد. ما در نزد خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت نموده و در زمان احتیاج به ما کمک می کند. یعنی خداوند عیسی مسیح که نجات دهنده ما است.